ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید در دولت ابراهیم رئیسی روابط با چین شتاب بیشتری خواهد گرفت. آمریکا به انتشار انیمیشن دونالد ترامپ در سایت رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. کانون نویسندگان ایران میگوید جان کیوان صمیمی در خطر است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر خارجه ایران میگوید روابط با چین در دولت ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در رأس هیئتی و برای گفتگو درباره اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله با چین وارد پکن شد. انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین در اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. منتقدان این سند را با قراردادهای مانند ترکمانچای مقایسه کرده و از دادن امتیاز بیش از حد به چین ابراز نگرانی کرده بودند. نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده است که بر اساس این توافق چین با 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران طی 25 سال آینده در مقابل دریافت نفت موافقت کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه 23 دی ماه در واکنش به انتشار انیمیشنی با مضمون سوء قصد به دونالد ترامپ در وبسایت رسمی علی خامنه ای آن را بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکا عنوان کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری درباره این ویدیوی بحث برانگیز گفت واشنگتن در گذشته هم شاهد لفاظی و رفتارهای توهین‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی بوده است. با گذشت بیش از یک هفته از دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه انیمیشنی را با محتوای حمله پهپادی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرد. این انیمیشن که با عنوان انتقام حتمی است منتشر شده، رباتی را نمایش می‌دهد که با هدف ترور رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به محوطه زمین گلف سکونتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا ارسال می‌شود و حمله پهپادی به او را مدیریت می‌کند. این انیمیشن در شرایطی منتشر می‌شود که جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 19 دی هشدار داده بود که هر گونه حمله جمهوری اسلامی ایران به اتباع آمریکایی با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به خطر تبعید کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نسبت به سلامت جسمی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. به گفته این بیانیه، آقای صمیمی به دنبال مرگ بکتاش آبتین به دلیل تعلل مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان از مرگ او تحت عنوان قتل شبه عمد یاد کرده است. این بیانیه با اشاره به اینکه آقای صمیمی 73 سال دارد و از بیماری قلبی رنج می‌برد، خواهان آزادی فوری این زندانی سیاسی شده است. کیوان صمیمی از 11 اردیبهشت 1398 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 3 سال زندان محکوم شده است. اجرای این حکم از آذر ماه 1399 و همزمان با اوج شیوع بیماری کرونا در زندان صورت گرفته است. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بهداشت جهانی، سویه اومیکرون کرونا در بیشتر کشورهای جهان رو به گسترش است. شماری از کشورها در صددند برای جلوگیری از افزایش آمار بیماران کرونایی به روند واکسیناسیون شهروندان خود سرعت ببخشند و در برخی کشورها جرایم نقدی برای عدم تزریق واکسن در نظر گرفته شده است. در این باره گزارش بشنویم از کیانوش فرید.
نگرانی جدی از گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا همچنان موج می‌زند و همزمان سازمان بهداشت جهانی به تمام کشورها هشدار می‌دهد که آماده یک موج بعدی باشند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید خطر ناشی از سویه جدید کرونا به نام اومیکرون هنوز بسیار بالاست. بنابر گزارش‌های این سازمان، سویه جدید کرونا به نام اومیکرون در بسیاری از کشورها به ویژه در آمریکا، اروپا و استرالیا از سویه غالب قبلی یعنی سویه دلتا پیشی گرفته است و سازمان بهداشت جهانی میگوید با توجه به شیوع گسترده این ویروس در 2 ماه آینده بیش از نیمی از مردم اروپا به سویه اومیکرون مبتلا خواهند شد و گسترشش بیش از دلتا خواهد بود. آمریکا همچنان بالاترین میزان ابتلا روزانه را در تمام دنیا دارد و در لیست سازمان بهداشت جهانی بعد از آن نام هند، برزیل، بریتانیا و فرانسه به عنوان آلوده ترین کشورها ثبت شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان همچنان به دلیل کمتر بودن تعداد جانباختگان تأثیر واکسیناسیون را می توان در موج اخیر همگیری مشاهده کرد. با این وجود مراکز درمانی در اغلب کشورها به ویژه آمریکا و بریتانیا به دلیل بالا رفتن موارد بستری و عدم حضور بعضی از کادر درمانی به دلیل قرنطینه و ابتلا به این بیماری تحت فشار قرار گرفتند. در اغلب این کشورها هنوز محدودیت‌هایی چون استفاده از ماسک در فضاهای سربسته و امکان دورکاری از خانه برقرار است. اما به نظر می‌رسد با همه نگرانی‌ها و هشدارهای سازمان بهداشت جهانی، اغلب کشورهای دنیا تصمیمی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر ندارند. در انگلستان حتی اعلام شده است که کسانی که جواب آزمایش آنها مثبت است اما علائمی ندارند، احتیاجی به قرنطینه ندارند و حتی می توانند در محیط کار خود حاضر شوند. در برخی از کشورها اما زمزمه اجباری شدن واکسن شنیده می شود. ایتالیا، فرانسه، آلمان و اتریش از جمله کشورهایی هستند که سعی می کنند تا حد ممکن فعالیت شهروندانی که واکسن نزده اند را در زندگی اجتماعی محدود کنند و حتی حرف از جریمه نقدی هم برای این افراد به میان آمده است. همزمان اما دیوان عالی آمریکا دستور جو بایدن رئیس جمهوری این کشور را درباره الزام به واکسیناسیون با آزمایش هفتگی کارکنان شرکت‌های خصوصی بزرگ را خارج از اختیارات او خواند و آن را متوقف کرد. خاورمیانه نیز از این سویه جدید در امان نمانده است. ترکیه همسایه ایران با ثبت روزانه 70 تا 80 هزار نفر 7th کشور آلوده دنیا محسوب می شود. در ایران نیز با آنکه خبرها نشان می دهد که سویه جدید اومیکرون در تمام کشور در حال چرخش است، با این وجود مقام های بهداشتی جمهوری اسلامی اعلام می کنند که از همه افراد مبتلا به کرونا آزمایش تشخیص اومیکرون گرفته نمی شود و پزشکان هشدار می دهند که با توجه به سرعت بالای واگیری سویه جدید، موارد ابتلا به آن حتماً بیش از موارد شناسایی شده است. مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران، گفته است که طی مدت اخیری که اومیکرون وارد کشور شده، همانطور که انتظار می رفت، رو به افزایش است. به گفته او، هنوز سویه جدید در ایران غالب نشده، اما به نظر می رسد 1/3 یا 1/4 موارد ابتلا از این سویه باشد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، یونس پناهی نیز میگوید سویه اومیکرون در ایران در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. به گفته او در حال حاضر حدود 800 نفر مبتلا به سویه اومیکرون در کل کشور وجود دارد.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید در مورد سویه اومیکرون کرونا. ارتش عراق پنجشنبه شب 23 دی ماه اعلام کرد که به دنبال حملات راکتی به سفارت ایالات متحده در بغداد 1 زن و 2 کودک زخمی شدند. همزمان خبرگزاری رویترز از پرتاب 1 نارنجک دستی به مقر حزب رئیس مجلس عراق خبر داده که به زخمی شدن 2 تن از نگهبانان منجر شده است. این دست از حملات در ماه‌های گذشته همواره به شبه نظامیان شیعه نسبت داده شده است که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود. جزئیات بیشتری بشنویم از رضا ولیزاده.
اگرچه حملات راکتی به سفارت آمریکا در بغداد یا پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق طی ماه‌های گذشته بی سابقه نیست، اما زخمی شدن شهروندان عراقی در حملات راکتی به سفارت آمریکا از معدود موارد نادر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس تعداد راکت‌هایی که پنجشنبه شب 23 دی ماه به سوی سفارت آمریکا در بغداد شلیک شد را به نقل از مقام‌های عراقی 4 فروند اعلام کرده که 2 فروند از این راکت‌ها را سامانه دفاعی سفارت آمریکا منهدم کرده است. ارتش عراق در بیانیه‌ای بدون اشاره به جزئیات حمله می‌گوید که یکی از راکت‌ها به 1 مدرسه اصابت کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته است این مدرسه در نزدیکی سفارت ایالات متحده بوده و بر اثر اصابت راکت یک زن و دو کودک مجروح شدند. سفارت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به حملات راکتی به محوطه آن گفته که گروه‌های تروریستی تلاش دارند تا امنیت و حاکمیت عراق و روابط بین المللی را تضعیف کنند. اما چه عوامل تازه‌ای به مجموع عوامل پیشین که این حملات را در عراق رقم می‌زند اضافه شده است؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب، مقیم آلمان:
دلیل اصلی این حملات در واقع ادامه تنشی است که بعد از تشکیل جلسه پارلمان عراق بین نیروهای طرفدار ایران و بقیه نیروهای سیاسی عراق به وجود اومد. اون کسانی که مخالف آقای مقتدی صدر و دیگر نیروها هستند تصمیم دارن که ظاهرا تنش رو در عراق ادامه بدن و بهترین راه ادامه این تنش حمله به پایگاه‌های آمریکایی است و با این ترتیب فکر می‌کنن که روند تشکیل دولت ملی اونجوری که آقای مقتدی صدر میخواد به وقفه می انجامد و از این طریق به اهدافشون میرسن.
مجموع حملات ماه ژانویه که ایالات متحده گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران را مسئول آن می‌داند، پایگاه‌ها، تأسیسات، نظامیان و دیپلمات‌های آمریکا را هدف قرار دادند ولی تلفاتی نداشتند. اما تکرار این حملات چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه:
عواقب این حملات برای رابطه ایران و عراق بسیار بسیار خطرناک هست. از اظهار نظر آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق و آقای کاظمی و دیگر سیاستمداران عراقی چنین برمیاد که در روابط آینده ایران و عراق اخلال بسیار زیادی ایجاد خواهد شد. حتی امکان این که کاظمی وساطت و میانجیگری خودش در رابطه ایران و عربستان سعودی ادامه ده مورد سوال هست و باعث خواهد شد که جایگاه ایران در عراق ضعیف‌تر بشه. به همین علت بخشی از نیروهایی که سابقا طرفدار ایران بودند کم یا بیش ابراز ندامت میکنند و این حملات رو محکوم میکنند و خود این بیان اختلاف نظر در بین نیروهای هشت و شعبی طرفدار ایران هم هست که به هر حال معلوم نیست یا اینکه از کنترل خارج شدند یا اینکه واقعا در ارتباط با سیاست بخشی از نیروهای ایران عمل میکنند.
همزمان با حمله راکتی به منطقه سبز بغداد، خبرگزاری رویترز از پرتاب یک نارنجک دستی به مقر حزب تقدم، حزب رئیس مجلس عراق محمد حلبوسی خبر داده که به زخمی شدن دو تن از نگهبانان منجر شده است. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. محمد حلبوسی که رئیس پیشین پارلمان عراق بود، روز یک شنبه 19 دی ماه در نخستین جلسه پارلمان بار دیگر به ریاست مجلس عراق برگزیده شد. جلسه پرتنش که نهایتاً به اعزام محمود المشهدانی رقیب آقای حلبوسی به بیمارستان ختم شد. برخی جریان‌های شیعه در پارلمان عراق مخالف انتخاب دوباره آقای حلبوسی به ریاست مجلس بودند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل کردستان عراق، از پیامدهای آتی این اختلاف‌ها و تنش‌های ناشی از آن می‌گوید:
اگر این تنش‌ها ادامه پیدا کنه، پیش‌بینی میشه انشقاق بیشتری بین دو جریان عمده صدری‌ها و آمری مالکی و بقیه گروه‌ها به وجود بیاد و شاید در صحنه سیاسی عراق ما شاهد خشونت‌های بیشتری هم باشیم. به نوعی میتونه این یک نوع هشدار یا یک نوع پیام تهدیدآمیز از طرف جریانات شیعی و میلیشیای نزدیک به ایران قلمداد بشه که این پیام رو به سنی‌ها و کردها و حتی ممکن به صدری ها بدن که اگر بخوان این روند رو ادامه بدن و ریاست جمهوری و نخست وزیری رو بدون مشارکت و رضایت این گروه ها انجام بدن، شاید با واکنش تند و نظامی این گروه ها روبرو بشن و به نوعی فضای سیاسی عراق بیشتر به طرف خشونت کشیده بشه.
گروه‌های شبه نظامی شیعه در سال‌های گذشته حملات متعددی علیه پایگاه‌های نیروهای نظامی آمریکا و همچنین اماکن دیپلماتیک این کشور در عراق انجام دادند که در برخی موارد خساراتی جزئی به بار آورده است، ولی به گزارش رویترز در یک سال گذشته این حملات پیچیده‌تر شده و در آنها پهپادها نیز به کار گرفته شدند.
گزارش شنیدید از رضا ولی‌زاده. اما در یک خبر کوتاه، محسن قاسمی، ملی پوش سابق کشتی فرنگ ایران و دارنده مدال طلای آسیا در 31 سالگی درگذشت. و سپاسگزاریم از همراهی شما در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.